سلام مجدد. اگه دوستان من با نشستن ریلکس شما هست هیچ مشکلی ندارم، همین هم جمعش همینجا ویلوشن مشکل نداره، فقط میخوام بینم آماده هستی حرفو بشنوید یا نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این حرفا که میزنم از یه نقطه دیگه مربوط میشه بحثی که زنگ جلسه قبل صحبتشو کردیم. ببینید یه سوال مهم وجود داره و اون اینی که آیا فلسفه مسئله رو داره حل میکنه یا نه. این سوال خیلی سوال جدیه. یعنی مثلا فرض کنید مسئله فلسفی در نظر بگیرید، مثل مسئله کلیات، آیا کلیات در خارج وجود دارن یا نه. مثلا کلیات میدونی چیه؟ مثلا شبیه چی؟ مثلا ما میخوایم بگیم که انسان تو خارج وجود داری یا نه. خب ما میدونیم حسن علی اکبر هستن، یا مثلا که مثلا جزئیات انسان، اما خود انسان تو خارج هستن. مصادیقش میدونیم هستن، اما خود انسان هست تو خارج هستن. کلی انسان نیست. ارسطو میگفت هست. ارسطو نزد خواهم افلاطون افلاطون بله خوب خوندی ها ایمن انسان. یه مسئله فلسفی دیگه هنوزم که هنوزه یه سری ارسطو یه سری افلاطونی و سرکله هم دیگه میزن، یه سری هم نومینالیست هم، بعضی هم میگن ارسطو نومینال کانسپچوالیست بوده، بعضی هم حرف هم اینجور. خب سوال ما تو ارسطو توی فلسفه میخوام یه مسئله حل کنیم شبیه اینجور مسائل یا نه، آیا مثلا خدا وجود داره یا نه، یه مسئله فلسفی یا نه قرار حل بشه. مثلا این مسئله دلالت بر اشیاء بدون مصداق چجوریه؟ مثلا شما سیمرغ رستم به چی داره دلالت میکنه؟ خب ما میدونیم مثلا زهرا به یکی داره دلالت میکنه مثلا. حالا الفاظی که مصداق ندارن دلالتشون چه شکلیه؟
مثلا
خب سخت شد. خب
یا مثلا خوب یک آدم بزرگه، یا مثلا موجودات
عرب. آره ولی خارجی نیستش دیگه. خب بسیار
اجزاش ای تو عالم واقع وجود داره، مثلا باز برای پرنده
آفر. خب پس شما میگی که مدلول سیمرغ هست بال به اضافه فلان چیز به اضافه یعنی شما دارید میگی که مدلول مثلا فرض کن که هویت عینی نیستش بلکه یه کله در حقیقت. خب یه جوابه. یا رستم، رستم همینجوری اجزایش هستش؟
خب شاید دقیقاً
من فکر کنم شما به هر فارسی زبان بگی رستم اجزایش هستش خودش نیست، یه جوریش میشه
اجزا نه ویژگی ها، یا مثلا اقراق شده
یک ویژگی در آدم. سب یعنی رستم مثلا فرض کن اسمش چی بود؟ نه کوچیکه محمد. رستم مثل محمد نیست که من اینجوری اشاره کنم.
نه.
خب چیه پس رستم؟
یک انسانیه که میگم مثلا ویژگی های رستم در انسان تو عالم مثلا شجاعت وجود داره،
یک قهرمان بزرگ. بسیار خوب باشه باشه. یعنی رستم این خیلی نکته مهمیه. ببینید الان چیزی رو مسئله حل کرد. خوب دقت کن چیزی رو مسئله حل کرد. گفت آقا رستم این خیلی نکته مهمه. خوب دقت کن. جای خوبی ما رو بردی. خوب. خوب دقت کن. اسم پدر شما چیه؟ محمد پسر معذرت میخوام شما پدرتون اینجوری مینویسم. محمد پسر سیامک است. رستم پسر زا خیلی شبیه همه. چرا ما تو بالایی میگیم محمد، خوب دقت کن، تو بالایی میگیم محمد، ببین مسئله فلسفی چیه، خوب دقت کن، مسئله فلسفی اینه که محمد یه معدول داره، سیامک یه معدول داره، ولی اینجا که میخوای بزنی اینجوری نیست. یه علمت سوال کارم گذاشتم، ما چیزی نداریم تو خارج که بتونیمش اشاره کنیم. مسئله فلسفی اینجا ظاهر میشه. چیه مسئلهش؟ اسامی خاص، اسامی خاصی که دلالت ندارند، یا اسامی خاصی که مطابق مفرد و سینگولار ندارند به چی دلالت دارن؟ جوابشون بود که به یه مفهوم دلالت دارن، یا به دسته از ویژگی ها دلالت دارن. یعنی الان سوال بعدی من این خواهد بود، این یه راه حل فلسفیه. چه راه حل فلسفیه؟ به خاطر اینکه الان شما این دوتا جمله رو بذاری جلوی یه دونه گرامر دان یه نحوی، میگین دوتا جمله ساخرش یکیه. اما بذاری جلوی یه فیلسوف میگه این دوتا ساختارش یکیه. آها، به محض اینکه شما رستم رو تبدیل میکنید به یه سری ویژگی ها، دیگه این دوتا جمله ساختارش یکی نیست. بذارید تبدیلش کنید، شبیه این میشه. وجود دارد کسی که پهلوانه نامی ایرانی است. چی؟ لاب 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 تمام این ویژگی ها. خب و او پسر کسی است که اون همیستر ویژگی ها نقطه. این جمله رو جمله جلوی گرامر دان بذاری و این جمله رو بذاری، نمیگه ساختارشون یکیه. اما ما چجوری فهمیدیم این ساختارا یکی نیست؟ با تحلیل فلسفی. به بعد اختر با حل یک مسئله فلسفی اینو گفتیم. مسئله فلسفی برامون ایجاد شده بود. مسئله فلسفی چی بود؟ یک اسم خاص چگونه میتواند در حالی که مطابق مفرد و جزئی ندارد دلالت داشته باشد. درسته؟ این مسئله بود دیگه. خانم حلش کردن، گفتن که این اصلا به آدم دلالت داره، این اینجوری. خب خیلی خوب، ولی یه سوال دیگه، یه سوال دیگه، ما چجوری توی زبان، به ما هو زبان، میتونیم بین این دو دست از اسامی خاص تفاوت ایجاد کنیم؟ یعنی شما یه زبان میزنن جلوتون، یه زبان فضای ناشناخته، شما بدون این که برید خارج و وارسی کنید، ببینید ما الان از کجا فهمیدیم اینو باید بکنیم اینجوری؟ چون رفتیم خارج و وارسی کردیم، دیدیم این نه نیستش، پس بنابراین باید این باشه. شما اگه زبانو به خودی خودش بذارن جلوتون، ما تو دانشگاه یه سری بچه هستن چینی ها میان فارسیت میگن، من اصلا واقعا خدا خیرشون بده، مصیبتی فارسیت گرفتن، واقعا مصیبتی. یعنی شما خودتون این ایوها رو که نمیذارن و اصلا نمیدونه چی رو بخونه اینو، خیلی سکر. واقعا کار مشکلی فارسی کنه. حالا بگذاریم از این که شما یه سری قهرمان داری و یه سری چیزا با هم قاطی و اینا، اونا هم باید یه خورده دستش درک داشته باشید. از این متایبه بگذاریم و اگه این بحث مطلب، سوال هست اینه که وقتی شما یه جلوی این چینیه یه سری اسم خاص میذاری، این لابد فکر میکنه آقا این همون جوری که این دلالت داره خب اینم دلالت داشته باشه دیگه. ولی تو بهش میگی که نه اینا بعضیاشون دلالت نداره. میگه من کجا باید بفهم بعضیشون دلالت نداره؟ میگه خب نداره دیگه. یعنی چی؟ یعنی باید بیم خارج و وارسی کنیم بفهمیم داره یا نداره. خود زبان چیزی بده میگه. یعنی مسئله به عنوان یه مسئله فلسفی با وارسی جهان داره حل میشه، نه با خود زبان. خب من چند تا چیز اینجا گفتم. یک، اولا فلسفه مسئله داره. دو، این مسئله باید حل بشه. سه، این مسئله منابع حلش باید مشخص بشه، از کجا قرار حل بشه. چهار، وقتی که حل شد معلوم شه حل شده، نه که یه سر حرفو به هم دیگه بزنیم و دور هم دیگه نگاه کنیم نمیدونیم حل شده یا نه. باید معلوم شه حل شده. به بعد اختر شما باید معیار حل داشته باشید. این چهار تا مسئله که به شما گفتم بسیار بسیار مهمه تو فرا فلسفه، بسیار مهمه. و شما بسیار از فیلسوفا رو بر اساس این نحوه دیدگاهشون به فلسفه میتونید ترسیم بندی کنید. اولین سوالی از این فیلسوف بپرسین که فلسفه برای تو دارای مسئله است یا نه. 2000 سال اینا دارن زور میزنن مسئله رو حل کنن یا نه، یا دارن سرکله هم میزنن. اصلا همین تو سرکله هم زنن خوبه. آقا بزنید سرکله هم، باید همین رو تشویق کرد. من گمان نکنم هایدگر معتقد باشه فلسفه مسئله داره حل میکنه. فلسفه نزدیک شدن افق هاست به هم دیگه. قرار این چیز اینجا حل بشه، قرار من و شما هم نزدیک شیم، افق هم باید هم نزدیک شه. فلسفه کمک میکنه افق های من و شما هم نزدیک شه، نه که چونان علم که یک مسئله کانکریت رو حل کنه. ببینید چقدر تفاوت عمیقی ایجاد میشه، زمین تا آسمون متفاوتش میکنه. این نگاه فرافلسفیه. دو، اگر شما قبول کردید فلسفه مسئله داره، باید ببینید منابع حل این مسئله کجاست. ما کجا شهوده، بسم الله، ما چیزی داریم به نام شهود فلسفی. ما شرمندم، شما عوام این شهودا رو ندارید. ما دسته فلسفه هستیم که این شهودا رو داریم، شهودامون هم میگیم، مسئلهمون رو حل میکنیم. ما خودمون بلدیم چیکار کنیم. قائل به شهود فلسفی میشی یا نمیشی؟ قائل به این هستی که شهود فلسفی در دسترس همه هست یا نه؟ افلاطون شهود فلسفیش در دسترس همه بود؟ نه، عوام که اصلا شهود ندارن که. یکی دیگه شهود میکنه، فیلسوف، اونو میبینه داستان چیه. ممکنه حالا محبتی کنه به ما بگه داستان چی بوده، تو زگی بتونی بفهمی. فقط میتونه راه آزادی به ما نشون میده، سایه ها رو. خود اصله که خورشیده که نمیتونه اون نشون بده که، میتونه بگه راه فرارتون کدوم بره. بگنه شهود یکی دیگه میکنه یه جایی. چی؟ حالا یکی هم اونجوری هستی. ببینید پس این خیلی مهمه که منابع حل مسئله فلسفی کجاست. سه، حتی حالا نفس ستایی گفتم که معیار حل چیه. بسیار خوب، شما فیلسوف، منم فیلسوف، نشستیم بحث کردیم، شما این نظر دادی، من این نظر دادم، از همون منابع، از کجا بفهمیم کدوم راه حله، معیار چیه. یه خود شبیه علمه. تو علم چیکار میکنی؟ تو علم میگید که مسئله دارید، یه مسئله تر میشه توی چرا این سیمه اومد پایین به جنگی بره بالا، یا این لامپ اگه بیفته چرا اومد میاد پایین چی به جنگی بره بالا. مسئله است. منابع راه حل چیه؟ آزمایش. معیار قضاوت برای اینکه به نتیجه درست رسی چیه؟ باز دوباره ممکنه آزمایش پسینی باشه. این یه خورده سختگیری نسبت فلسفه ها، همین سختگیری ندارن، ولی فیلسوفای تحلیلی سختگیری داشتن. فیلسوف تحلیلی میگفت که اگر این تاریخ قراره به ما کمکی بکنه، این تاریخ باید یه چیزی به ما بده، باید یه خروجی داشته باشه. مثلا شیلی که صحبت چی کرده ما The Future of Philosophy، قرار فلسفه کجا برسه؟ 2000 سال گذشته. خب بله، اگه یه تاریخی که همینجا قرار سرکله هم دیگه بزنی، خب یه سری آدم هم دارن به تاریخ به ما هم کاری ندارن، نشستن تو دیر خودشون سرکله هم دیگه میزنن، خب بزنن. خب منم دانشمند دارم کارها میکنم دیگه، اگه قرار فلسفه به من کمکی کنه، میبایست یه چیزی به من بده برای این کمک کردن بر مبنای حل مسئله، نه بر مبنای سرکله هم زدن الی الابد. هر وقت بهشون میگیم آقا جون تو رو خود به ما یه نتیجه بدی، به حال ما میخوایم تو علومم استفاده کنیم، تو کارم میخوایم استفاده کنیم، یه میبخشید ما هنوز به نتیجه نرسیدیم. میگم خود تو مسیرش هستیم. میگم نمیدونم تو مسیر هستم نیستم. میگیم که خوب هر چی میگیم یا تو رو خوب از ما کار خودمون رو بکنیم. این فلسفه نیست که به درد قرن 20 بخوره، یا حداقل فلسفه این ببینید فلسفه امروز، من تو مقام اول متهمم و شما نیستی یا رفقایی که فلسفه میخونه، فلسفه امروز تو مقام متهمه. حرف بزن، چی داری بگی؟ باید حرف بزن. و مهمترین تعیین تکلیف شاید با علم انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه علم مهمترین معرفت بشری امروزه. ببینید یه موقع دین خیلی مهم بود تو قرون وسطا، برای همین فلسفه مهمترین تکلیف شاید با دین مشخص میشه. امروز هم دین مهمه ها، ولی نه به اندازه علم. شما اگه تکلیفت رو با علم مشخص کنی، میتونی تکلیفت رو با دین مشخص کنی. امروز یه روز هنر مهم بود، تکلیفت با هنر باید مشخص بشه. به بعد دیگه فلسفه همیشه نسبت به اون ساحت‌های حالا معرفتی یا دقیقاً نمیشه گفت دقیقاً دانشی، حالا ممکن هنر باشه، دین باشه، اینا هر ساحتی که بشر بهش توجه داره، یه چالشی داره، یه دبستانی داره. امروز علمه. خب فیلسوف تحلیلی یه برنامه داشت برای این کار. برنامه‌اش چی بود؟ برنامه‌اش این بود که آقا فلسفه رو فلسفه زبانی بفهمید. اینو میخوام توضیح بدم یعنی چی. پس بنا بریم ببینید من کجا شروع کردم. گفتم فلسفه اون چهار چالش اولیه رو داره، فلسفه در قبال علمه، فیلسوف زبانی که آباء فلسفه تحلیلی تلقی میشن برنامه داشتن برای اینکه این فلسفه چگونه نسبت با علم برقرار کنه تا به درد بخور باشه. خیلی خدمت کردن به ما. به خاطر این مهمترین کاری که ما امروز انجام میدیم، مهمترین توصیفات ما از جهان پیرامونیمون علم داره انجام میده. ممکنه این هستی یا نه؟ فیلسوف زبانی فیلسوف تحلیلی میخواد فلسفه از این کنج بیاری بیرون. چی؟ تقابل چی؟ اگه بساط من به هم نیزنی میتونی بگی. بگو. کی میخواد جواب جوابو کی میخواد بده؟ سب اگه فلسفه فقط رسالتش طرح سواله، اولین سوال این خواهد بود که جواب این سوال رو کی قراره بده. حالا پس بنابراین اگر فیلسوف رسالت بایستش اینه که جواب اینا رو بده، اون وقت تمام سوالا برمیگرده. این جواب رو از کجا قراره بده؟ قراره چجوری بهشون برسه و قراره وقتی رسید از کجا فهمیده رسیده باشه.
همونطوری که میگید که جدا از اون شکل پرمنبله،
ببین مثلا برای هایدگر مسئله شبه مسئله است، دقیقا مسئله نیست. مثل این که من یه مذارت میخواه هایدگر رو من خیلی دارم تریویالایزش میکنم و واقعا مذارت میخواه هایدگر، ولی خب مثلا مثلا شبیه اینه که من میخواه شما حرف بزنم، یه بهونه پیدا کنیم با هم حرف بزنیم، یه گپی با هم بزنیم، شبیه میمونه. فقط یه خورده اینتلیکچواله، مثلا افقا میخواد هم دیگه یه خورده تریویالایزش. میدونم خیلی بد دارم میگم ها، ولی تو این داستان مشترکه که قرار نیست چیز اینجا حل بشه، قرار من افقای من و شما به هم نزدیک شه، آندرستندینگ من و شما به هم نزدیک. حتما تأثیر داره فلسفه، یعنی کسی که فلسفه میخونه و نمیخونه تأثیر داره، خلتر میشه، در اینکه بحثی نیست. ولی نکته اینه که مسئله حل میشه به درد، ببینید وقتی میگه به درد بعد تغییر ایجاد میشه، شما هنر هم بخونید تغییر شما ایجاد میشه، ولی هنر حل مسئله داره میکنه؟ شما ادبیات هم بخونید توتون تغییر ایجاد میشه، ولی حل مسئله داره میکنه؟ آفرین. اگه تو بگی کار علم حل مسئله، دستتو بالا بردی ها، یعنی گفتی هیچ مسئله اصیلی رو حل نمی‌کنه.
نه نه،
ببین دور نزن، بخاطر چی مسئله می‌خوای حل کنی یا نمی‌خوای بکنی؟ می‌خوای بگیم، ببین این می‌خوای بگیم من سه تا مسئله قرار نه، اگه شما من بگی آقا من قراره یه مسئله حل کنم ولی نمی‌دونم چی جوری می‌خوام حلش کنم، نمیدونم کی قراره به حلش برسم، نمیدونم اگه رسیدم به نقطه پایان، به نقطه پایان رسیدم یا نرسیدم، خب معذرت میخوام من خیلی باشون کاری ندارم، چون اصلا نمیدونی چیکار میخوای بکنی. خب ممکنه این مورد علاقه بعضیا باشه، مثل هنر ممکنه مورد علاقه بعضی هنر کار میکنن، ولی اولین داستان که خون چه رفتی به ما داره، چه رفتی به ما برای توصیف جهان، برای فهم جهان داره؟ تحلیلی پیشنهاد داره برای این کار. پیشنهادش چیه؟ پیشنهادش اینه که مسائل فلسفی مسائل زبانیه و این پیشنهاد خیلی مهمه. شعار فیلسوف تحلیلی، یا دقیق‌تر بگم فیلسوف زبانی، اینه: مسائل فلسفی مسائل زبانی است و از طریق زبان حل می‌شود. نقطه. این مهمترین شعار فیلسوف زبانیه. بذارم اولی راجع به فیلسوف زبانی چیزی بگم. اینی که گفتم بهش برمیگردم اینجا، این بهانه من برای شروع بحث بود، بهش برخواهم گشت. ببینید فیلسوف زبانی رو در نظر بگیرید. بذارم اول یه چیز تفکیکی رو به شما بگم، تفکیک خیلی تفکیک مهمه. مثلا ما میگیم فیلسوف مکانیکی، نمیگیم، یا اینجا بگم فلسفه مکانیکی و فلسفه مکانیک، این دوتا با هم چه فرقی داره؟ چه فرقی با شما تداعی میکنه؟ فلسفه مکانیک این چی؟ آفرین. یعنی یه علمی داریم به نام مکانیک، یه دست از مسائل فلسفی داره، ما راجع صحبت میکنه. اما فلسفه مکانیکی یعنی چی؟ یعنی مکانیدن میخوره اینجوریه، یه روشه برای این فلسفه. دکارت خاطرتون میاد دیگه، خاطرتون آقای دکتر طباطبایی به شما دکارت گفتن هسته؟ یه دونه دیگه تحقیق بگم، فلسفه علوم اجتماعی با فلسفه اجتماعی. فلسفه علوم اجتماعی این چی؟ آفه. یعنی مثلا من یه چیزی به نام علوم اجتماعی دارم، آقا مثلا به من میگن که 18% یه قاعده علوم اجتماعی، کی بود علوم اجتماعی خونده بود اینجا؟ یه قانون تو علوم اجتماعی من بگم. زائقه افراد یه خور فلسفی تر بوده. شما کجا علوم اجتماعی میخونید؟ آه تهرانی هستین. خوره اگه بهشتی بودین قوانین یه خور براتون ترم پژوهشگریش بیشتر بود. زائقه افراد بنابر طبقاتشون تغییر میکنه. خب این یه قانونه، مثلا شبیه قانون نیوتون، یعنی کلیت داره همونجور که نیوتون کلیت داره. چیه پس این جمله کلیه که گفتی؟ چیه؟ چه ارزشی داره؟ چی داره به ما میگه؟ بیایم مثلا این قانون نیوتون، مثلا میگید F مساوی MA، شما به هر جسم نیرو وارد کنین مطابق متناسب با وزن شتاب میگیره. نیوتون میگه، به نیوتون میگیم همه جا، میگه همه جا، بالا میگیم آره، کرات آره، زمین آره، هر جا بگیم آره، شما همینجوری میگید. میگید هر آدمی پیدا کنید به هر ترتیبی باشه طبقه اجتماعیشو مشخص کن تا زائقه چیش، زائقه فرهنگیش در بیاد. اینجوری میشه؟ احتمالاتیه. مثلا میخوای بگی 90%؟ واقعا حالا که فکر نکنم این اصلا با این در اومده باشه، یه خور خیلی چیز تره، فکر نکنم با کورلیشن اینو در بیاد این داستان کار میکنه. اینجور در اومده، پس احتمالا احتمالاتی خواهد بود نه؟ مثلا میگی 90% این شکلیه. بعد اون وقت مثلا یه آدم پیدا میکنه که ذائقهش با فرهنگش نمیکره، یا این چیه تکلیفش؟ میگه این جزو اون 10% است. یکی دیگه پیدا میکنیم، یا این چون اونم، شما چجوری اینو نقضش میکنی اصلا؟ صد خطا واسش میدونه آفه، یعنی یه تکنیک آماری داری دوست شد، یعنی یه مجموعه مرجع مشخص میکنی، با اون مجموعه مرجع مثلا فرض کن که تو مرجع یه 1% خطایی که وجود داشته باشه، وقت میتونه نقض شه. دوست شد؟ یه روش داره برای اینکه این کار انجام بده. عالی. ولی اول جوابی که من دادی این بود که توقع نداشته باش که این شبیه مثلا نیوتن باشه، حتی توقع نداشته باش که شبیه قوانین احتمالات تو پزشکی باشه. مثلا شما میگی 90% آدمایی که مثلا میوه زیاد مصرف میکنن آپاندیس میگیرن، نمیدونم مثلا. خب بعد این شبیه اون نیسته، شبیهشه؟ میخوای بگی همونه، شبیه اونه؟ خوبه. این یه سوال فلسفی جدیه و دامنه دارم هست که قوانین تو علوم اجتماعی با قوانین توی علوم دقیقه نسبتشون چیه. این سوال فلسفی خیلی جدی تو علوم اجتماعی. حالا فلسفه مثلا میخوام بگم، اینو میخواستم بگم، نوع جنس بحث اینجا شبیه این چیزاست. حالا فلسفه اجتماعی چه جنس بحث داره؟ مثلا یه فلسفه اجتماعی میتونید به من بگید تصورتون فلسفه اجتماعی باید چی باشه؟ آفرین. چرا مارکس یه فیلسوف اجتماعیه؟ یه خور بهتر خب من یه خور بهتر بگم، یه خور با این میخوام مقایسه کنم، یعنی میخوام یه تفسیر واحد بدم. ببینید همون جوری که دکارت برای حل هر مسئله فلسفی حرکت براش پایه است، خیلی جدیه براش حرکت، مارکس فیلسوف برابریه، هگل فیلسوف آزادیه. یعنی چی؟ یعنی مارکس مهمترین مفهومی که میذاره وسط و ازش همه چیو میکشه بیرون برابریه. حالا سرش بحث، ولی اگه بخوایم برابری آزادی رو تقسیم کنیم، خدا وکیلی باید به هگل آزادی رو داد. خب هگل، یه تفسیر از هگل اینجوریه که فیلسوف آزادیه، رالز فیلسوف عدالت، به فیلسوف جدیده فیلسوف عدالت، مهمترین مفهومش عدالت. شما هر مفهوم دیگه رو بخواید فلسفه بستش بدی یه جوری تش به این برمیگرد. مولا صدر فلسفه چیه؟ وجودیه. مهمترین کانسپت برش وجوده، همیشه اونجا در میاد. همون جوری که مولا صدر باید کیلومترها فاصله طی کنه تا به عدالت برسه، احتمالاً رالز هم برای اینکه به وجود برسه باید کیلومترها فاصله طی کنه. هر فیلسوف احتمالاً راجع به همه چی نظر نداده مثل هگل که آزادیش به وجودش به منطقش به همه چی مرتبط باشه. ولی فیلسوفا رو خیلی اوقات بر اساس نوع اون مفهوم پایه‌ای که ازش دارن همه چی بیرون میکشن قابل تقسیم کرده. پس بنابراین یه تفاوت جدی وجود داره بین فلسفه اجتماعی و فلسفه علوم اجتماعی و فلسفه مکانیکی و فلسفه مکانیک و همینطور فلسفه زبانی و چی؟ فلسفه زبان. قاطی نشه با این، خیلی نکته است، معمولا این به توجه ندارم. این من میخوام بگم آباء فلاسفه تحلیلی فیلسوف زبانی هست نه فیلسوف زبان. این اشتباهه. یعنی فکر نکنید آباء فلاسفه تحلیلی دغدغه‌شون مسائل فلسفی مرتبطه با زبانه. نه، آباء فلسفه تحلیلی مسائل فلسفیشون کاملا یا تا حد زیادی شبیه مسائل کلاسیکه، اما اونا فکر میکنن حل این مسائل از طریق زبان انجام میشه. پس آبای فلسفه تحلیلی مسائل فلسفی تقلیل نمیدن به مسائل فلسفی زبان یا مسائل فلسفی در مورد زبان. حالا دیگه شما عارف مسلکیت اینجوری میگید ممکنه، ولی خودشون مثلا این تعبیر برگمن هست by means or through، از طریق به وسیله. این لینگویستیک فلسفی، ببینید این فلسفی آف لنگویجه، این لینگویستیک فلسفیه. لینگویستیک فلسفی اولین بار برگمن اصطلاحشو به کار برد، فکرم توی یه مقاله در چهله فکرم اگه درست یادم باشه. این اصطلاح دقیقا با همین تعبیری که میگم همراهش کرد که از طریق به سببه. چرا؟ چون فیلسوف زبانی فکر میکنه مسئله فلسفی، یعنی همون مسئله کلاسیکی که تو فلسفه گفته میشد، مسائل زبانی هستن و راه حلشون هم زبانی. شبیه چی؟ شبیه همین کاری که ما اینجا کردیم. یعنی اسامی خاص اینجا بودن، یه مسئله فلسفی برای ما تولید کرده بود، اومدین چیکارش کردی؟ این کارش کردید. فقط من یه ایرادی به شما گرفتم، گفتم آقا این که با مراجعه به خارج این تقسیم بندی انجام شد، فیلسوف زبانی باید این جواب اینم بده. یعنی چجوری ما به اسم خاص که میرسیم بدون مراجعه به جهان خارج تعیین تکلیف کنیم که اینا چه اتفاق براشون میفته؟ حالا بذارید نکته اساسی من دوباره برگشتم به اینجا. ببینید این حل یک مسئله فلسفی است از طریق زبان. بذارید من چیزش هم بنویسم، یه خورده فرمولش هم بنویسم، یه خورده سردرد بگیریم بعد. مثال معروفی که راسل میزنه مثال چیزه؟ ها؟ نه، پادشاه فرانسه. یه مثال داره، پادشاه فرانسه کچل است. پادشاه فرانسه کچل است. خب میدونی فرانسه پادشاه نداره. خب من وقتی میگم علی کچل است، هم معنیش مشخصه، همین که چجوری باید تعیین تکلیف کرد که صادقه یا کاذب. اما پادشاه فرانسه کچل است چیکارش کنیم؟ معنیش چیه و چجوری بفهمی صادقه یا کاذبه؟ یه مسئله فلسفی بود. معرکه آرا بودا، ماینونگ یه فیلسوف بود که قبل از راسل بود، یه جواب جدی داشت. الان همین جوری فیلسوف اسلامی بذاری چی میگه؟ رفقایی که فلسفه اسلامی خوندن الان پادشاه فرانسه کجله است یا مثلا کجاش سواله بس من یه قضیم ها چی اینو بهش میگن راحل نفس الامر، یعنی نفس الامر درست میکنن فلسفه اسلامی ارجاع به اون نفس الامر میدن، برای همین خیلی از حتی مسائل چیزای منطقی اینا به اونجا ارجاع داده میشه. حالا من نمیخوام منتسب کنم فیلسوف اسلامی که اینو از طریق نفس الامر حل میکنه، نمیخوام اینجوری بگم، ولی خیلی از اینا که یه خورده برای ما عجیب غریبه و تو خارج پیداش نمیکنیم با ارجاع به نفس الامر حلش میکنن. این یه راهه. ماینونگ هم یه چیز شبیه این داشت، میگفت بین اگزیستنس و بینگ باید تفاوت گذاشت دیگه، این تفاوت‌ها رو شما تو فضل قاری تا دلت بخواد میشنوید دیگه، بین اگزیستنس و بینگ تفاوت بذارید، یعنی یه سری چیز عرفا چقدر از این تفاوت میذاره. مثلا شما میگید که ثوابت ازلیه، بعد این ثوابت ازلی بالاخره هستن نیستن؟ میگه اینا هستن هنوز خلق نشدن. ببینید هستن هنوز خلق نشده. شما قبل از اینکه خلق بشین کجا بودید؟ تو علم حق بودید دیگه، بودید ولی خلق نشده بودید، یعنی اگزیستنس نشده، یعنی بینگ داشتید مثلا. ها؟ به معنی خب دیگه باید راجبش فکر کنم. یکی از مشکلات همینی که توضیح بدن یعنی چی بودن، ولی خب تقریبا همه متفق القولن که جزئیات، اونا که علم جزئی قائل هستن، جزئیات توی علم حق قبل از خلق وجود داره. آقا شما مثلا فرض کنید، حالا دیگه نمیخوام کشش بدم روی این داستان، نه عالم زده که این محله خلقه، قبل از اون مثلا قبل که خلقی رخ بده، قبل که خلقه. حالا میخوام بگم که این معرکه آراست که آقا جمعا مثلا فرض کنید که شما یه چیزی درست میکنید توی یه ساحتی که شبیه اینا نیست، شبیه خودکاره نیست، شبیه مداده نیست، یه ساحتیه، بعد دلالت رو به اون ساحت نسبت میدید. خب این راه حله، ولی راه حل زبانی نیست، راه حل توسعه جهانه. یعنی راه حل اینه که عوضی که بگی جهان من این جهان دورو برمه، جهان رو گسترش بدی تا مدلولات جدید وارد شن تا مسئله فلسفی حل شه. فهمین چی گفتم؟ این نکتر فهمیدید؟ آه. ببینید مسئله فلسفی، ایشون قبل از که به وجود بیاد کجا بوده؟ خدا بهش علم داشته یا نه؟ میگه بله. میگه خدا به عدم که علم نداره که، خدا به چیزی علم داره. خب ایشون که نبوده که، خدا به چیزی علم داشته؟ این مسئله فلسفی. راه حل چیه تو این ثوابت ازلیه؟ راه حل اینه که بیان بودن رو منحصر به بودن این در و تخت و گچ و میز نکنید، بودن رو مفهومش رو توسعه بدید. بودن یه بینگ، یه اگزیستنسه، مثلا یه بودن بعد خلقه، یه بودن قبل خلقه. نه ذهن خدا که مثل من اینجوری نیستش، عینیت داره. حالا بگذارم، من رفق و فلسفه اسلامی بیشتر بلدن راجع صحبت میکنم. ببینید میخوام چی بگم، میخوام بگم راه حل زبانی نیست، این راه حل توسعه در جهان شماست. ماینونگ برای اینکه جواب اینو بده که پادشاه فرانسه کچل است، این پادشاه فرانسه به چی دلالت میکنه، توسعه جهان میداد. میگفت اینا هستن اما اینجا نیستن. هست و دیگه کجا هستن؟ یه هستن. تو فکر نکن مثلا عرف هم حرف عجیب میزنن، نه بابا اونجا یه ملغمی از حرفای عجیب وجود داره. خب صادق کازه نگو، معنادار هست یا نه؟ معنا داری نه؟ خب معناش از کجا میاد؟ ببین مثلا فرض علی کچله است، معنیش از این میاد که از دلالتش میاد. این معنیش از کجا میاد؟ یعنی معنیش از این میاد که آقا جان علی که من میشناسم باید این ویژگی داشته باشه، این معنیشه. Truth Condition Theory of Meaning به قول معروف، یعنی شرایط صدقش باید چی بود. بعد حالا باید برم بیرون ببینم آره اینجوری هست یا نه، اون بحث صدقه. یعنی برای معنا باید یه تنگ تکلیف کنید که معنا کجاست دیگه، چی جوریه.
معنا از لفظ میاد ولی لازم
نیست حتما بگید پادشاه یه جای دیگه. نه اساس باشه، سوال کازی دیگه بذار کنار.
معنا از لفظ میاد.
خب میدونم، این جوری که معنای این میاد با جوری که معنای این میاد یه جوره. آها تمام دوستان همینه دیگه. به نظر نمیاد این دوتا یه جور داشته باشن. شما بعد که یه جور ندن، خب سوال بعدی اینه که خب چی جوری؟ سوال معنی، سوال فلسفیه. خب این پادشاه فرانسه کچل است و باید تعیین تکلیف کنی که معنیش از کجا میاد. ما پادشاه نداریم که کچل بودن بتونیم بهش نسبت بدهیم، نداریم. علی داریم که کچل بودن بهش نسبت داده بشه، این ویژگی داشته باشه، این معنا داره برامون. ولی اون چه معنی داره؟ خب حالا سوال اینه که پس بنابراین همونجوری که خانم راجع به رستم گفتن، این پادشاه فرانسه مثل علی به چیزی دلالت نداره. اگه میخوای معنیشو پیدا کنی از مدلول شمال معنی نگرد. ماینونگ از مدلول دنبال معنی میگشت، ولی معنیشو چیکار مدلول چیکار میکرد؟ اضافه میکرد به این جهان. پس راحل زبانی نمیرفت جلو. درست شد؟ این راحل زبانی راسل اینه. این خیلی برای این دارم اینو توضیح میدم، چون یه پارادایم فکری فیلسفای زبانی بود. راسل میگه که بیزه تمام مقادیر ایکس، بیزه تمام مقادیر وای. اگر ایکس پادشاه فرانسه باشه، مثلا کینگ آف فرانس، مثلا مزد نه سب سب مزد 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 یه لحظه تمرکز کنم، یه اشتباه ننویسم. کچل میشه بلید؟ بولد؟ بولد. راسل میگفت که خوب دقت کنید، این چون من انقدر دارم وقت روش میذارم به خاطر اینکه فکر کنم باید این اگه تا اینو نگم نمیتونم بگم فلسفه زبانی چیه واقعا. این جمله رو اینجوری بازنویسی کرد راسل، وجود داره ایکسی که اون ایکس پادشاه فرانسه است و کچله. خب ولی یه نکته دیگه هنوز باقی مونده بود. اصطلاح پادشاه فرانسه وصف خاصه. یعنی چی؟ ما دو تا پادشاه فرانسه نداریم که. فرانسه یه پادشاه بیشتر نداره. پس بنابراین هر چیزی که پادشاه فرانسه باشه همون ایکس است. یعنی اینم باید بهش اضافه کرد. جمله رو یه بار دیگه بخونم. وجود داره چیزی که پادشاه فرانسه است و هر چیزی که پادشاه فرانسه باشه همونه. حالا اون چیز چیه؟ کچله. این شبیه چیزی که شما گفتید. وجود داره ایکسی که پهلوان ایرانیه، بزرگترین پهلوان ایرانیه و هر کسی که بزرگترین پهلوان ایران باشه همونه و اون پسر زاله. حتی ظالم دوباره تکلیف خودشو داره دیگه. یعنی راسل چیکار کرد؟ راسل گفتش که ببینید یه سری چیزا در زبان هست که ما بهش میگیم وصف خاص، اینا با اسامی فرق میکنن. وصف خاص من خوال توجه کنید، منطقش جملات وصف خاص منطقش با جملات اسم خاصی فرق میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان من اگه بخوام بگم علی کچل است منطقش چیه، اینجوری می‌نویسم بی ای تمام. بی ای چیه؟ اصطلاحا میگیم جمله شخصی است. علی کچل است. ولی این چیه؟ این جمله رو کسی میتونه بگه چه جور جمله‌ایه تو منطق؟ وقتی میگه وجود داره لاب 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 بهش میگیم چی؟ جمله‌ایه وجودیه، سوره وجودی داره و فاصله منطقی زیادی است بین جمله وجودی و جمله شخصی. راسل مسئله برای اینجوری حل کرد. بذم تمومش کنم. راسل مسئله برای اینجوری حل کرد. خب می‌خواید بدونید معنی این چیه؟ باید ساختار منطقیشو بهتون بگم. یعنی معنی یک جمله رو و به تبع اون حل مسائل فلسفی متناظر با اون جمله رو وقتی تونستی انجام بدی که چیکار کرده باشی؟ منطق جمله رو گفته باشی به من. برگردیم به اون شعار، مسائل فلسفی مسائل زبانی است، راه حلش هم زبانی است، منطق بخشی از زبان. یه بار دیگه مرور کنم برای بعضی از صورت ها که یه خور خیر است به من و یه خور با تعجب نگاه میکنه، یه بار مرور کنم. مسائل فلسفی مسائل زبانی چجوری اینجا نشون دادیم؟ علی پادشاه فرانسه کچل است با علی کچل است، یه مسئله فلسفی برای وجود کرده بود که چجوری پادشاه فرانسه کچل است جمله معنا داره در حالی که چیزی بیرون نداریم. این سوال فلسفی بود. راه حلش رو بعضی با چی رفتن؟ با گسترش جهان. اما یه فیلسوف زبانی این مسئله رو هم زبانی میفهمه هم زبانی حلش میکنه. راسل به ما گفتش که پادشاه فرانسه کچل است و منطق درستش رو بنویس تا بتونی بفهمی چی بیگه. اگه منطقی یه جمله رو ننوشتی نمیتونی بفهمی اون جمله چی میگه و مسئله فلسفی متناظر باشه بریز دور. اگر منطقی یه جمله رو نتونستی بنویسی مسائل فلسفی متناظر باشه هم نمیتونی بگی، بریزش دور، شبه مسئله است. مسئله فلسفی اونیه که بشه در قالب منطق زبان صورت بندیش کرد. منطق زبان چی؟ منطق با گرامر فرق میکنه. چرا؟ الان به لحاظ گرامری این دوتا خیلی شبیه همه، به لحاظ منطقی با هم زمین تا آسمون فرق داره. منطق تو تعبیر راسلیش سینتکس زبانه، فرم زبانه، شبکه معنایی بر اساس فرم قابل تعیینه. یعنی شما کارنب اینو تصریح داره، اگر شما فرم زبان رو تنگ تکلیف کردی معنا تنگ تکلیف میشه. خب یعنی چی؟ بذاریم من این جمله رو خود روشنش کنیم. ایشون یه جمله ای، ایشون اقتصاد خونده، یه جمله عجیب غریب به هم میگه. یه جمله بگو تو اقتصاد ما اصلا همجوری آج و واج بمونی. من از این چیزا تو فلسفه زیاد دارم میگم همه آج و واج میشن. یه جمله مثلا عجیب بگو از این قوانین و اینا. خیلی مرشو اقتصاد علمی دم دستی شو. کسی یه جمله علمی به من بگیم تو مدیریت، تو اقتصاد، توی روانشناسی که خورده برای ما همجوری عرفی نباشه، خیلی تکنیکال باشه. پیمه آفر. ببین تورم پول، میگه تورم همیشه و همیشه یه پدیده پولیه. من پول، خب پول تو جیبم، این تورم این چیه؟ خب نمیفهم چیه. اولین کاری که از شما گرسن چیه؟ میگم آقا یعنی چی؟ بعد ایشون برای اینکه به من میگه یعنی چی، اولین کاری که به من میکنه نتایجشو به من میگه. میگه اگه این حرف درست باشه نتیجهش این خواهد بود که فلان چیز. میگم چی جاله دیگه نگشیه. میگه فلان چیز، یعنی تمام نتایج شروع میکنه به من میگه تا به من بگه معنیش چیه. این یعنی چی؟ یعنی اگر من موفق شدم بین جمله‌ای و جملات دیگری رابطه منطقیشو کشف کنم بگم چی نتیجه چیه، تونستم بگم معنی اون جمله چیه. یعنی معنی وابسته به اینه که شما بگید آقا زبان به هم چه ربطی داره. هر کی تونست بگه هر جمله زبان به بقیه جملات چه ربطی داره، اون به ما تونسته بگه معنی جمله چیه. این حرف کارنبه، محل نقد هست برای حرف جدیه. برای همین اینا فکر میکردن که مسئله معنا، مسئله اونتولوژی، و کثیری از مسائل دیگه مبتنی بر شفاف کردن منطق زبان شماست. خود معذرت میخوام یه خود دینی تر بگیم، من به خود اعتقاد دارم ما معذران اشهد ان لا اله الا الله، ولی خب راسته رو میخوام بگیم. راسته میگفت گزاره خدا وجود داره، شما باید منطقش رو روشن کنید. خدا وجود داره شبیه اینی که این وجود دارد. میدونیم کانت اینجوری نمیگفت، کانت ولی اونو با یه مبنای دیگه میگفت، این با مبنای زبانی داره میگه. یادتونه بین عرفا یه دعوایه که الله اسم خاصه، اسم خاص نیست. شنیدین دعوا رو؟ اسم یا اسم نیست، یعنی الله مثل حسن و علی و اکبر دلالت بر یه چیزی داره، یه ویژگیه، مثل علیم بودن، شاکر بودن، فلان. حالا این تعبیر بنده است. راسل میگه تو این تعیین باید تعیین تکلیف کنی، اگه میخوای راجع به گزاره بحث کنی باید اول بهم بگی منطقش چیه. منطق شبیه اینه که علی وجود دارده، یا منطق شبیه اینه که رستم وجود دارد. یعنی یه سری ویژگیه، اصطلاحا خدا یه وصف خاصه یا یه اسم. تا موقعی که اینو تکلیفش مشخص نکردی هر بحث دیگه بیخود. هایدگر به ما میگوید عدم می عدمت. کانپ یه مقاله داره با همینجون میگه عدم می عدمت. سال 1900 یه کنفرانسی بود، اینا جمع بودن، یه کنفرانسی تو چیز بود، توی داوس سوئیس، اینا رو همه رو جمع کرده بودن، فلسفه رو، اینا رو. اون موقع فلسفه بیشتر با هم حرف میزدن، الان جست من قاره‌ام تو تحلیلی اینجوری نبود، واقعا با هم حرف میزدن. مثلا مجلات میدی چند زبون توشه، زبانه متفاوت میدی، واقعا مسئله بود براشون، نه اینکه اسکولاستیک شده باشه. ببینید به محض اینکه شما میگه آقا لطفا تو کارت خودتو کن من کارم، داری اسکولاستیکش میکنی. میگه آقا ببین تخصصی بحث، مسئله جدی اینجا بین من تو وجود نداره. حالا اگه فیلسوف تحلیلی با قاره‌ای اومدن به ما گفتن که آقا تو قاره‌ای، عیسی به دین خود، موسی هم به دین خود، ما کاری به کار هم دیگه نداریم، این یعنی داریم مسئله فلسفی منحل میکنیم. فلسفه مسئله نداره، اسکولاستیکش داریم میکنیم. آبای فلسفه تحلیلی این شکلی نبودن. حالا من به داووسه برمیگردم، یه مقاله استراسون داره 1959. استراسون خب استانداردی فیلسوف تحلیلیه، اون مقاله رو نوشته. بعد از اون مقاله یه جلسه یه که تو اون جلسه داره پرسش پاسخ، تو هر کیو بگی اونجاست، یعنی از پیدارشناس، از قاره‌ای، از تحلیلی، و همه باش بحث میکنن و تعجب میکنه آدم. مثلا الان شما یه پیدارشناس بشین به یه تحلیلی راد بگیر، اصلا نمیفهم چی میگه، ولی چه بحث بخواد، مسئله است براش. وقتی داره میگه مسئله فلسفه، مسئله زبانی، ازش داره دفاع میکنه، نه اینکه بخواد بگه که خب حالا یه چیزی. داووس که اینا جمع شده بودن، مثلا کارنب بود، هایدگر بود، کثیرر بود، معروف میگن کثیر هم اونجا میخواست به هایدگر دست بده، دست نداد بهش، یهودی بود دیگه، موقع هم خیلی هایدگر تم اینجور داشت. کارنب بعد از اون یه مقاله داره نظام سر و فکرم 29، با همینه که Elimination of Metaphysics، با همین داستان میگه عدم میادمت. یه طور خدا رو منطقش چیه؟ این چی این جمله؟ تو داری مثلا عدمیدن رو به عدم نسبت میدی، عدم الان یه اسم خاصه، یه وصف خاصه، یه صفته، چی داری میگی اینجا اصلا؟ میگه وقتی که تو منطقش رو به من نمیگی چیه، من چی میدونم تو داری چی میگی؟ میتونی ما هم گپ بزنیم خوش باشیم ها، ولی به سمت خاصی حرکت نخواهیم کرد. تا من ببینید این پارادایم خیلی پارادایم مهمه، مسئله فلسفی مسئله زبانیه، با تو اینجا که دارم میگم با اولویت منطق که حفظم کدوم خب بخواد دیگه، من نمیفهمم تو چی میگی. تو مثلا فرض کن میگی پادشاه فرانسه کچل است، الان پادشاه فرانسه دلالت داره نداره، به عنوان یه اسم خاص گفتی، به عنوان یه وصف خاص گفتی، کچل چه جور صفتیه. ببینید منطق خوبیش این کاتگوری‌ها رو به شما میده. ارسطو چیکار کرد تو منطق؟ این کاتگوری‌های زبان اصلا باز کرد دیگه. تا موقعی که این اتفاق نیفته شما نمی‌دونید چه اتفاقی داره میفته و چه با چه مسئله‌ای روبرو هستی. خب حالا اینا فکر میکنن، خوب دقت کنید، اینا فکر میکنن فلسفه زبانی اضافه کردن یه مکتب مثل ایدئالیسم، مثل هر مکتب دیگه به تاریخ فلسفه نیست، بلکه یه اپروچ، یه روکر به فلسفه است. آقا مسئله همون مسئله که گفتیه، ولی بیا زبانی بفهمش و نشون میدن که میشه زبانی فهمیدش. یعنی تمام تلاششون همینه. رمزی یه فیلسوف درجه یکیه، خوب شد زود مرد، وگه نه این کاری برای ما نمیذاشت دیگه. فکر کن اینقدر تو همین دوره کوتاه 20 چند سالگی کشتنش. کار داره، خروجی داره که هنوز که هنوزه زنده است. و بعضی آدم میگه خب اینا اگه میموندن دیگه بساط ما جمع میشدی، کاری دیگه وجود نداشت. بله 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 همونه همونه. بله بله ببین تو ساعت متفاوت کاراش پیش رفته. رمزی راجع به کار راسل اینجا میگه، میگه پارادایم کار فلسفی اینه. یعنی کار فلسفی درست اینه که ما مسئله رو به صورت زبانی بفهمیمش و به صورت زبانی حلش کنیم. اگه این کار کردیم یه اپروچی به تاریخ فلسفه پیدا کردیم. این اپروچ به تاریخ فلسفه اون وقت فایدهش چیه؟ فایده مهم اینه که شما فهمیدی مسئله از کجا میاد، منابع حلش چیه و چجوری میشه حل کرد و وقتی حل شد میفهمی حل شده. منطق به طور شفاف همین رو شما میگه. برای همین فلسفه در دسترس میشه، فلسفه میتونه کمک کنه. ببینید این فلسفه میتونه به علم کمک کنه. چجوری کمک کنه به علم؟ بره زبان علمو، این فلسفه میتونه زبان علمو چیکار کنه؟ فلسفه میتونه زبان علمو بهش کمک کنه و واقعا هم کمک میکنه. کانت تمام عمرش تلاش کرد دنبال همین داستان بود که بگه آقا چگونه من میتونم با کریستالایز کردن زبان علم به علم کمک کنم. یعنی من علمی درست کنم که دارای مسائل فلسفی نباشد، از پارادوکس های فلسفی رها شده باشد. چون دانشمندان بلد نیستن، منطق بلد نیستن دانشمندان، دچار خلط به خاطر که منطق بلد نیستن، زبانی که استفاده میکنن دچار پارادوکس های فلسفی میشه. من بهشون میگم زبان خوب چه زبانیه، از این زبان استفاده کنید برای توصیف جهان تا مسئله فلسفی تولید نشه، مسئله فلسفی ناظر به علم حل میشه. معذرت میخوام.
شما این مثالی که زدی این به هر چیزی که اکساس هم و این چیزی که باید داره با اون شرایط،
یعنی گفتم که هر چیزی که پادشاه فرانسه باشه این همون اکساس هست.
آها انگار که اینطور که شما میگین ما باید بیاییم جایگاه هر رو در بیاریم. اگر مثلا پادشاه فرانسه هر یادم کچک باشه آیا میتواند باشد یا نمیتواند، ولی تو باره نمیتونه تو خارج بیاد و بررسی کنه که آیا واقعا همچین کسی هست. آه. آیا واقعا
نه این الان ببینید وقتی شما ساختار منطقیشو بگید معناشو مشخص شد. حالا اینو کاملا میشه قضاوت کرد که جمله صادقه یا کاذب. ما میدونیم جملات وجودیه اگر یه جزش کاذب باشه همش کاذبه. یعنی چی؟ مثلا میگیم زهرا دانش وجود، مثلا وجود دارد کسی که دانش آموز است و باهوش است. اگه من عرضم بود شما که گفتم دانش آموزی وجود نداره یا باهوش وجود نداره، جمله کاذب شده. الان برای راسل این چیه؟ این یه جمله وجودی است که این و این و این با هم عطف شده.
در نهایت میگه میتواند باشد،
میتونه کاز نه این اصلا نه میگه کاذبه، میگه به خاطر اینکه ببینید شما میگه وجود داره ایکسی که پادشاه فرانسه است و این و این، میگه همین جمله کاذبه وجودتی و چون کاذبه کل جمله کاذبه. اون ورده که دیگه این جمله نیست، یه جمله دیگه است. یعنی به همین راسل هم تنگ تکلیف راجع معنا کرده، هم تنگ تکلیف راجع به ستوکس. من تقریبا یه پنجم چیزی که میخواستم بگم نگفتم، ولی فکر کنم یه خورده میخوام فضا بدم، امیدوارم فضا داده شده باشه که این چه جور کاری. ببینید من یک چون دیگه اذان شده اینا بعد تمام بشه بحثمون، این فیلسوفای زبانی فقط شعار فیلسوف زبانی اینه که مسئله فلسفی مسئله زبانی است و زبانی هم حل میشه. ذیل این شعار فقط منطقدانا نبودن، کسایی بودن که با منطق هم مخالف بودن ولی ذیل اینجا بودن ها. یعنی نه با دیگه هم با منطقه، با این نوع استفاده از منطق مخالف بودن ولی ذیل این شعار بودن. اون دیگه اصلا یه داستان دیگه است. اینا یه نزاعی داشتن با خودشون، یعنی به بعد دقیقتر بایسته است و درسته که شما وقتی بهتون میخواییم فلسفه زبانی معرفی کنین ذیل فلسفه منطقدان معرفی کنیم بهتون، ولی این باید بهتون بگیم که داستان فقط این نیست، ادامه داره داستان. یعنی کسایی هستن که با این اپروچشون زبانیه، فلسفه زبانی، ولی دقیقا اینجوری نیست. فلسفه تحلیلی، بذارید من اینم تکمیل کنم، فلسفه تحلیلی بعد از این داستان خیلی اتفاقات دیگه هم برش افتاد. یعنی بخصوص از دهه 70 به بعد کسای دیگه این اپروچ زبانی ها به علت دسته از مشکلاتش کنار گذاشتن و اپروچ های مفهومی تر اومد رو کار. امروزه ما خیلی فلسفه تحلیلی داریم که دقیقا فیلسوف زبانی کلاسیک نیستن، مثل کارنب نیستن، مثلا فرض کنید که راسل نیستن و فلسفه میبرزن. ولی به باور من اگه بخوای شما فلسفه تحلیلی رو بفهمی، این اتفاقی که من بهش اسمش میذارم چرخش زبانی، یعنی فلسفه زبان، نه وقوع فلسفه زبانی در تاریخ فلسفه، این باید فهمیده شه تا اپروچ دقیق به فلسفه تحلیلی روشن بشه. من کلاس رو نقطه میذارم ولی سوال رو جواب میدم. یعنی دوستایی که میخوان ترک کنم برای نمازشون